بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله ده، جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشکل. عرض کنم که تا حالا بحث در این بود که اگر چنانچه کسی منکر هست، بدهکار هست ولی انکار میکند، مماطله میکند، منکر شده یا مسامحه در تأخیر داره، مسامحه میکند در اداء دین و اداء دین رو تأخیر میاندازد، در اینجا گفتیم جایز است مقاصه. حالا فرض در این است که اگر چنانچه اون طرف عالم به مدیون بودن نیست، شخص صاحب حق عالم است به اینکه طلبکاره، میداند که فلان مبلغ از فلان شخص طلبکار است، ولی او میگه من نمیدونم، لا ادری، من خبر ندارم که مدیون باشم، توجه فرمودید، یا یادش رفته، یا میگه نمیدونم، یا میگه من فراموش کردم، هم چیزی تو ذهنم نمیاد. آیا در این صورت که طرف میگه من نمیدانم، عالم نیست به بدهکاری یا فراموش کرده، این شخص صاحب حق میتواند از مال او تقاص بکنه؟ خجو فرمود. یا فرض بفرمایید که اون طرف میگه من دادم به شما دین رو، بله طلبکار بودی شما، پس دادم، فرض بفرمایید، و این هم احتمال میده راست بگه، احتمال میده که اون حرفی که میزند صحیح باشه، میگه ادا کردم. اما در این حال در اینجا عرض کنم که احتمال میده اون راست بگه، ولی خود این شخص عالم به این مطلب است که طلبکار است. آیا در یه همچه جایی تقاص جایز است یا جایز نیست؟ توجه فرمایید، در اونجایی که خودش عالم به مسئله است، شکی نیست که تقاص جایزه، اما در اونجایی که شبهه دارد، مثلا او میگه من ادا کردم، اینم احتمال میده راست بگه، شبهه براش هست، آیا در اینجا میتونه تقاص بکنه یا نه؟ مرحوم صاحب مستند ایشون فرمود که جایز است تقاص به اعتبار اینکه این ورو خودش علم وجدانی به طلب نداره، اما حجت شرعیه دارد به استناد استصحاب، فرض فرمودید، یقین دارد که قبلا طلبکار بوده از این شخص، و احتمال میداد این که میگه ادا کردم وفا کردم راست بگه، پس شک میکنه که آیا الان طلبکار هست یا نه، استصحاب میکند بقای دین را، استصحاب میکند عدم وفا را، میگه از عدم وفاست، پس او نداده، به استناد این که احراز میکند طلب خودش را با استصحاب نه با علم وجدانی. در اونجایش گفتیم علم وجدانی دارد، شکی نیست که میتونه عرض کنم که تقاس بکنه. اما در اونجایی که علم وجدانی نداره، شک دارد که آیا طلبکار هست یا نه، منتهی حجت شرعی دارد، استصحاب میکند بقای طلبش رو و به استناد حجت شرعی دارد تقاضا بکنه. این جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم صاحب مستند فرمود جایز است. حرفشون اینه، فرمود جواز المقاصد مع علم شرعی، علم وجدانی ندارد اما علم شرعی داره. علم شرعی یعنی چه؟ یعنی علمی که براش حاصل میشد از یه حجت شرعی هست، مثل استصحاب. فرمود مع علم شرعی یه حاصل بالاصول شرعی هست، میتوند اینجا بره تقاس بکند به استناد همین استصحاب حجتون شرعی. فرمود لقیام مقتضى الاصول شرعی مقام الواقع، به جهت اینکه این علمی که از راه یه حجت شرعی براش به دست میاد، این قائم مقام علم وجدانی است. مثلا فرض فرمایید که به شما گفتن که شخص نمازگزار باید متطهر باشد، احراز کند طهارت را. خب یه وقت انسان احراز میکند طهارت را بالعلم الوجدانی، میداند متطهر. یه وقت شک داره، استصحاب بقای طهارت میکند، احراز کرده طهارت را با یک حجت شرعیه، با این سمش نو میگن انت متطهر، تو متطهری به استناد همون حجت شرعیه که اصل استصحاب. همینجور که در اونجا این حجت شرعی یا اصل قائم مقام و علم واقعی قرار میگیرد، همینجور که شما اگر احراز کردید طهارت واقعی را، احراز واقعی کردید میتونید نماز بخونید، احراز شرعی هم کردید، علم به تعبیرشون علم شرعی پیدا کردید، احراز شرعی به حجت شرعی میتونید نماز بخونید. اینجا میگه وقت این عالم است به این که طلبکار است، میره تقاس میکنه. یه وقت است که استصحاب بقای دین کرده، استصحاب عدم وفا کرده، میگه شک دارم این وفا کرده یا نه، از عدم قبلا من طلبکار بودم، دینی به عهده او داشتم، نمیدوند اون از بین رفته یا نه، استصحاب بقاء دین میکنم. با احراز عرض کنم طلب خودش با اصل شرعی میره تقاس میکنه. مرحوم صاحب مستند فرما جایز است. عرض کنم که ولی اشکالی که بهش هست امام هم اشکال میکنن. فرمود جواز المقاصه فی صورت عدم علمهی بالحق مشکل، در اونجایی که علم به حق نداره در اینجا بخواد تقاس بکنه مشکل است. وجهش این است که ما از روایاتی که مشروعیت تقاس رو بیان میکرد، ما از اون روایات استظهار میکنیم به این که مربوط هست تقاس، جواز تقاس به جایی که علم وجدانی داشته باشد. در صورت علم وجدانی گفتن جایز است تقاس، این استظهار میشه. اگر ما از روایات اینجور استظهار کردیم که به اون شخص طلبکار میگن در جایی جایز است تقاص که علم وجدانی داشته باشی به طلب، وگر از روایات اینجور استظهار بکنیم دیگه علم شرعی به تعبیر ایشون یا حجت شرعیه و اصل و استصحاب و اینا بدرد. ما ولو شما احراز میکنید الان طلب کار بودن خودتون رو با استصحاب، اما این مجوز تقاس نیست، مجوز تقاس علم وجدانی است. خب از کدوم روایات استفاده میکنید؟ شما ملاجعه مراجعه اگر به روایات بفرمایید، مثلا در روایت عرض کنم که معتبره ابی بکر حضرمی اینجور داشت: رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، رجلون لی علیه دراهم. از امام پرسد آقا یه شخصی است که لی علیه دراهم، یعنی با استصحاب میگم من طلبکارم. ظاهر این حرف نیست که وقتی میگه لی علیه دراهم یعنی علم وجدانی دارم که من طلبکارم. پس رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، ظاهر این است که علم وجدانی دارم. یا مثلا در روایت دیگر باز همون ابی بکر میگه رجلون لی، بله، ان رجلن وقع علی عنده مال، یه شخص سوال میکند از شخصی که وقع علی عنده مالون فجهدنی، یه کسی که از من مالی پیشش هست منکر شده. وقع علی عنده مال یعنی استصحاب کردم که من طلبکارم، یا بیانه قائم شده که من طلبکارم، اینا رو نمیرسونه. وقع علی عنده مال یعنی به علم وجدانی میگم مالی من پیش اونه، یعنی روشنه براش، نه اینکه حجت شرعی داره. فرق از تعبیر باشد که من از اون طلبکار هستم، من المحتمل علم دارم یا شک دارم یا مظنه دارم یا استصحاب یا بیانه. اما وقع علی عنده مال، وقع علی عنده دراهم، این ظهور در علم وجدانی، اینم یک. باز تعبیر دیگری در عرض کنم که روایت سلیمان ابن خالد دارد، میگه ان رجل وقع علی عنده مال فکابرنی. روایت دومی که از چیز نقل کردیم از این تعبیرش اینه: وقع علی عنده مال فکابرنی. در روایت ابوالعباس بغباغ اینجور دارد: فی رجل ذهب له به 1000 درهم، یه کسی 1000 درهم از من برده و منکر شده. خب ذهب له به 1000 درهم، نه اینکه شک داره یا مظنه داره یا حجت شرعی براش قائم شده مثل استصحاب یا بیانه. پس اونی که از روایات استظهار میشه، اون روایاتی که مشروعیت قصاص رو میگه، جواز قصاص رو میگه، میگه قصاص شرعاً جایز است در اونجایی که علم وجدانی داشته باشد به طلب. اگر جایز که علم وجدانی ندارد، مثل اینجایی که میگه آه من از شما اینقدر طلبکارم، میگه نه من یقین ندارم یا پس دادم به شما، توجه فرمایید، در یه همچه جایی که علم وجدانی ندارد، احتمال میده راست بگه، احتمال میده او ادا کرده باشد خودش یادش رفته، ولی استصحاب دارد، یا حتی بفرماید بینم قائم شده، 2 نفر اومدن پیشش شهادت میدن که ما میدونیم این آقا پول شما را نداده. پس اگر خودش شک داره اما بیانه براش قائم شده است که طلبی که از فلانی داشت باقی است، در اینجا بگیم که آیون میگن میتوند تقاص بکنه، از اگر مالی از او به دستش اومد به جای طلبش برداره. ما میگیم نمیشه همچه جایی. پس در این فرض که در فی صورت عدم علمهی بالحق، علم به حق نداره، احتمال میده ولی حجت شرعیه داره بر طلب، در اینجا مرحوم صاحب مستند فرمود تقاص جایزه، مرحوم امام فرمود در همچه جایی تقاص جایز نیست. علتش هم این است که روایات ظهور دارد در اونجایی که علم وجدانی به طلب داشته باشد، اینجا جایز است تقاص. اگر حجت شرعیه داشته باشد اینجا میتوند بره به مراجعه کند به حاکم شهر، اگر میخواد استیفا کند حقش را مراجعه کند به حاکم شهر، اونجا میره درخواست عرض کنم که رسیدگی میده، حجت شرعی بیانم داره، استصحاب داره، با بیانه استصحاب مثلا اثبات بکند برای قاضی حقشو بگیره. با تقاص جایز نیست. لذا امام فرمود فلو کان علیه دینون و احتمل اداءه، احتمال میدهد اون طرف دین رو داده باشه ولی استصحاب میکند، فرمود یشکل المقاصه فل احوت رفع او الی الحاکم، اگر میخواد استیفا کند حقش را باید بره به حاکم مراجعه کند، از راه تقاص نمیشه. این یه مطلب. مرحوم صاحب مستند باز یه فرع دیگری داره. معمولا این فروعی که امام اینجا متعرض شدن منشأش هم صاحب مستنده، ایشون این فروع باب مقاصه رو بحث کرده آورده، مسئله چندم، هفتم، هشتم، دهم، پونزدهم، بیستم، مرحوم سیدم در ملحقات عروه تبعیت کرده همین فروع رو ذکر کرده، امام هم رضوان الله تعالی علیه این فروع رو اغلبش رو تبعیت کردن از صاحب مستند و ذکر کردن. فروع مال اونجاست، اگر در مستند مراجعه بفرمان اصل اینها اونجا بحث شده، مرحوم سیدم متابعت کرده، منتها خب اختلاف نظر دارن در اغلب جاها. فرع دیگری که مرحوم صاحب مستند متعرض شده اونجاییست که مدیون جاهل است. اینجا فرض این بود که خود طلبکار شک داشت، احتمال میداد دین رو ادا کرده باشه و استصحاب میکرد، استصحاب بقای طلب. حالا اگر مدیون میگه لا ادری، بهش میگه آقا فلان مبلغ از شما طلبکارم، میگه من نمیدونم، در این صورت که مدیون عالم نباشه، مرحوم صاحب مستند فرموده بازم جایز است. تعبیرشون است لو کان لهو علی شخص حق و لم یعلم به القرین، اون بدهکار نمیدونم، او نسیه او فراموش کرده، میفرماد یجوز و لخود تقاص من غیر وجوب الاعلام و المطالبه، بدون این که بهش بره یادش بیاره که آقا فلان وقت چه وقت چجوری کی بود، یه قرائن بیارد که یادش بیاد طلب بده کاره، یا بهش اگر میگه نمیدانم اعلام بکنن، بدون اعلام، بدون اینکه یادش بیارد اگر نسیان کرده، یجوز و له تقاص، بره از مارش تقاص بکنه. به چه دلیل؟ لل عمومات، فرمود عمومات باب تقاص همه این موارد رو میگیره. این حرف صاحب مستند. پس دو فرع شد. فرع اول این بود که خود طلبکار شک داره، احتمال میداد او ادا کرده باشه، ایشون فرمود تقاص جایزه، ما گفتیم جایز نیست چون ظهور روایات مال اونجاییست که علم وجدانی داشته باشه. اینجا میگه اون طرف قریم اون علم نداره، شک داره بدهکار یا نه، یا یادش رفته، اینجا میفرمود تقاص جایز است للعمومات. باز اینجا میگیم اشکال، امام اشکال میکنن، درستم هست، میگیم اینجا جایز نیست تقاص. چرا؟ به جهت باز از روایات ما استفاده میکنیم که در جایی تقاص جایز است که طرف منکر باشد، همین عباراتی که خوندیم از روایت، عرض کنم که در معتبره ابی بکر میگفت رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، جهدنی یعنی انکار کرد، نه اینکه گفت نمیدونم. فرق است که اون بدهکار شک داره در اینکه بدهکار هست یا نه، یه وقت منکره، مجاهده، مماطله. اونی که ما از روایات استفاده کردیم تعبیرات جهدنی، جهدهو، کابرنی، من ازش طرفکار بودم، مالی پیشش داشتم، فکابرنی، یا جهدنی، جهدهو، یا در اون روایت نبوی فرمود لی الواجد، لی یعنی مماطله کردن، مسامحه کردن. این تعبیراته. کسی که میگه من نمیدونم بدهکارم یا نه، این مصادیق جهدنی، کابرنی یا مماطل، اینا تعبیر درست نیست برامش. پس باز اونی که از روایات استفاده میشه در جایی تقاص جایز است که طرف منکر باشد، میگیم جاهده یا ماتده. اما در اونجایی که بگه نمیدانم، من شک دارم، در اینجا روایات شامل نمیشه. اگر شک هم بکنیم، در باب تقاص گفتیم چی؟ در باب تقاص گفتیم خلاف قاعده است. یه کسی بره از مال دیگری بدون اطلاع او مال بردارد تصرف کنه، خلاف قاعده است. اصل اقتضا میکند عدم جواز را، مگر اینکه دلیل بیاد اثبات بکنه. قدر متیقن دلیل اونجاییست که این عناوین صادق بیاد، جهده او، جهدنی، کابرنی، هر جا این عناوین صدق کرد اینجا میگیم جایز است. اما اونجایی که این عناوین صدق نمی کند شک میکنیم، از عدم جواز تقاص است. پس یکی اینکه خود روایات اینجا را نمیگیره، اگر شک هم بکنیم در اینکه روایات این مورد رو میگیره یا نه، قدر متیقن باید اونجایی باشد که جهده صدق بکند یا مماطل صدق بکند. اینم پس حرف مرحوم صاحب مستند صحیح نیست. امام هم فرماد کما انهو مع جهل المدیون، اگر مدیون جاهل نمیدوند بدهکاری را، مشکلون، ولو علم الدائن، دائن علم داره ولی مدیون نمیدانه، باز اطلاق روایات نمیگیره اینجا رو. اول فرمود مشکلون، بعد فرمود بل ممنوعون، در همچه جایی صدق عرض کنم که یعنی شمول روایات ممنوع است، بنابراین پس جایز نیست. فلابد من الرفع الی الحاکم، در اینجا مگر میخواد استیفاء دین کند باید از طریق حاکم باشد، از طریق تقاص نمیشه. این مسئله ده. عرض کنم که مسئله یازده این است که فرمود لا یجوز و تقاص من المال المشترک بین المدیون و غیره. تا حالا بحث این بود که شخصی از کسی طلبکاره و اون منکر شده، مماطل هست، تأخیر می اندازد، این ظفر پیدا میکند به یه مالی، ازش برخورد میکند به یه مالی، اجازه دادن از اون مال بردار. حالا اگر این مالی که بهش ظفر پیدا کرد برخورد کرد به اون مال، مال خود اون مدیون تنها نیست، مال مشترکه، دو نفر شریکن تو یه مغازه با هم تجارت میکنن، این طلبکار به یه مالی دسترسی پیدا کرد که مشترک بین اون دو تاست، مال مدیون تنها نیست، آیا میتوند از مال مشترک برداره یا نه؟ در همچه جایی تقاص جایز نیست. عبارت امام این است که لا یجوز تقاص من مال مشترک بین المدیون و غیره. الا به اذن شریکه، مگر اینکه اون شریک اذن بده. بره به اون طرف بگه آه من از این آقا اینقدر طلبکارم و فعلا دسترسی پیدا کردم به یه مالی که هر دوتون شریکید، اذن میدی من این مالو بردارم؟ وقت میشیم با هم شریک. تا حالا شما با او شریک بودی؟ اگر من این مال رو بردم میشیم با هم دوتا با هم شریک. اگر شریک اذن داد میتوند این مالو برداره ببره. فرض کنید که این 20 کیلو برنج مثلا، 20 کیلو برنج از این آقا طلبکاره، دسترسی پیدا کرده به یک گونی 40 کیلویی که این 40 کیلو اون دوتا با هم شریکن. 20 کیلوش مال این شخصی است که من ازش طلبکارم، 20 کیلو برنج، 20 کیلوش مال شریکه. به اون شریک شما بگید آه من این گونی دسترسی به این بهش پیدا کردم، میتونم بردارم، شما اجازه میدی؟ اگر اون اجازه داد شما یک کیلو یک گونی برنج رو برمیدارید 40 کیلو، 20 کیلوش مال اون شخص بود بابت طلبتون، برمیدارید 20 کیلوش مال شما، 20 کیلوش مال اون طرف، با هم شریک میشین. اگر اذن داد درست، اما اگر اذن داد نداد تصرف در مال غیره. اینجا شما ولو اذن دارید، معزونید، در مال اون بدهکارتون تصرف کنید، اما در مال شریکش که اذن ندارید که. پس اینجا چون اذن در تصرف اون ندارید جایز نیست، مگر اینکه اذن بده، اگر اذن داد جایز. ابتداءً امام عبارت رو اینجور میارن که جایز نیست تصرف در مال مشترک، تقاص برداشتن از مال مشترک الا با اذن شریک. حالا اگر کسی این کارو کرد، رفت بدون اذن شریک یه گونی 50 کیلوی 40 کیلوی برنج رو برداشت، بود آیا تقاص واقع میشه یا نه؟ اگر بگیم شرط جواز تقاص اذن شریک است، چون اینجا اذن نداده بود تقاص واقع نمیشه، ولی شرط تقاص این نیست. کجا در این روایات داشت که مشروط به این که مال مال خودش باشه؟ فرمود از مال طرف اون بدهکار شما اگر ظفر پیدا کردی میتونی تقاص. شرط تقاص، شرط جواز این نبود که شریک اذن بده. بله تصرف شما تو این مال اذن شریک رو میخواد. فرق است بین این که بگیم شرط جواز تقاص اذن شریک است که اگر اذن شریک نباشد تقاص واقع نمیشه، شما که مالو برداشتی مالک نمیشی. یه وقت میگیم نه، در تصرف این مال اذن شریک رو میخواد. شما بدون اذن شریک برداشتید، خب یه معصیتی کردید، تصرف در یه مالی کردید بدون اذن او، اما تقاص واقع شد. شما این گونی 40 کیلویی رو که برداشتید 20 کیلو از این طلبکار بودید، وقتی برداشتید 20 کیلو شد مال شما، تقاص حاصل شد. ولی اون معصیت کردید در این که تصرف در اون 20 کیلو دیگه کردید بدون اذن اون شدید، این یه اسمیست، گناهیست، اما این گناه باعث نمیشد که تقاص واقع نشه. بگیم تقاص باطله، نخیر، تقاص واقع شد، شما 20 کیلو برنج از او طلبکار بودید منکر شده بود، حالا که این گونی 40 کیلو رو برداشتید 20 کیلوش مال او بود، ملک شما شد، ملک شما شد، تقاص محقق شد، حالا شما شدید شریک با اون نفر دومی، شما با او شریکید. و فرق از بین این که انسان تصرف در مال غیر بکند، این قصد حرامه، یا تصرف در مال خودتون میکنید بدون اذن شریکتون، یه مال یا با یه نفر با هم شریکی، وقتی شما تقاضا کردید برداشتید، مال شد مال شما. منتها این 40 کیلو 20 کیلوش مال شماست، 20 کیلوش مال شریکتون. باید اذن بگیرید، ازش اذن نگرفتید، تصرف در مالتون کردید، چون مشترک است اذن شریک میخواست بدون اذن. این یه جور حرمته، حرمت تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک، یا تصرف در مال غصبی. خیلی تفاوت داره. اگر بگیم اینجا شرط تقاص، شرط جواز تقاص این است که معزون باشید و مال ملک او باشد، میگیم تقاص واقع نشده. ولی این نیست، از ادله تقاص ما این رو استفاده نکردیم که شرطش نیست که مال فقط مال خودش باشه. پس اگر تقاص جایز شد، یه معصیتی کرده بدون اذن، اونم معصیتش تصرف در مال غیر نیست، تصرف در مال مشترک هست بدون اذن شریک. یه گونی 40 کیلویی هست مال دو نفری، باید به من ازش اجازه بگیرم تصرف کنم، بدون اذن تصرف کنم. خب یه اسمیتی گناهی است، اما تقاص واقع شده. لذا اول فرمود جایز نیست مگر با اذن، با اذن شریک. اما لکن لو اخذ، این اسم رو مرتکب شد، تصرف در مال غیر بدون اذن رو مرتکب شد، آیا تقاص واقع میشه، مالک میشه یا نه؟ میگن بله، لو اخذ وقع تقاص، تقاص محقق میشه. شما این گونی که برداشتید 20 کیلو شد ملکشون، منتها چون اونم شریکه، شما دوتا با هم میشید شریک. اگر به اندازه همه، به اندازه سهم دو نفری 20 کیلو و 20 کیلو همزوش گفتیم، شما میشید با اون نفر دوم شریک. اگر بیش از اینه که شما طلبکار بودید، فرض بفرمایید 20 کیلو شما طلبکار بودید، گونی 50 کیلو برنج توش هست، شما یک گونی 50 کیلو رو برداشتید به عنوان تقاص، 20 کیلو شد مال شما، طلبکار بودید، توجه فرمودید، اون طرف چقدر داره؟ نصفش مال اونه، 25 کیلو مال اونه، 5 کیلو میموند مال اون شخصی که شما ازش تقاص کردید. 25 کیلو مال او بود، شما 20 کیلو طرف داشتید. در اینجا سه تا شریک میشید، یک گونی 50 کیلو شما برداشتید، 20 کیلوش رو شما مالک شدید، 25 کیلو هم مال اون طرفه. اگر 25 کیلو بود، قاعدش چی بود؟ قاعدش این بود که شما 20 کیلوشو بردارید، 5 کیلوشو برگردونید به صاحب ما. توجه فرمودید. حالا اینجا 5 کیلو اون طرف بار است، شریک میشی. سه تا شریک اینجا پیدا میشد. تو یک گونی 50 کیلویی 20 کیلو شد مال شما که تقاصن برداشتید. 5 کیلو دیگه اون طرف که شما ازش تقاص کردید مالک بود، اون مال خودش. پس 5 کیلو هم اون مالکه. 25 کیلو هم اون شریک مالک هست، یکی 20 کیلو دارد، یکی 25 کیلو دارد، یکی 5 کیلو، سه تا شریک میشه. حالا اجازه بدید میرسیم به تقسیم، ببینیم افرازش جایزه یا نه. توجه فرمودید. بنابراین پس تقاص واقع میشه. این نکته حرف اینجاست که آیا شرط تقاص این است که مال که میخواید تقاص بکنید ملک شخص باشد منفرد است، یا از ملک مشترک هم میشه؟ ما گفتیم ملک مشترک اگر تقاص کرد، تقاص واقع میشه، منتش معصیت کرد که بدون اذن شریک تصرف کرد، اما مالک میشه وقتی برداشت به عنوان تقاص، مالک شد 20 کیلو را، با اون طرف شریک میشن با هم. اگر اضافه هم بود، اون خود اون طرف هم میشه یه شریک، یه مقدار شمال اون میشه. بحث بعدی این هست که عرض کنم که فهل یجوز له اخذ حقه و افرازه. خیلی خوب، حالا این گونی 50 کیلو رو برداشت، تقاص هم محقق شد، حالا یا با اذن شریک برداشت که معصیت هم نکرد، بدون اذن شریک برداشت گفتیم یه اسم محقق شده ولی در این حال تقاص واقع شده است اما معصیت کرد، حالا این میتوند بدون عرض کنم که اذن شریک افراز بکنه، این گونی رو باز کند، 20 کیلوشو برای خودش برداره، 25 کیلوش هم بده به اون آقا، 5 کیلوش هم برگردوند به مختص المهر، خودش اجازه دارد افراز بکنه یا نه؟ در اونجایی که شریک دیگه نبود، اگر یه مالی رو از اون مختص المهر برمی‌داشت، این اجازه رو بهش دادیم که برو بفروش سهمتو بردار بقیهشو برگردون به اون، اجازه افراز بهش دادیم. از این گونی مثلا 30 کیلو هست، 20 کیلو طلبکار بودی، گونیو بردار بعد جدا کن تقسیم کن، 20 کیلوشو برای خودت بردار، 10 کیلوشو برگردون به اون. تو روایت هم داشت که به مقدار حقش برداره مازادشو برگردون، تو روایت هم داشت. پس در اونجایی که شریک نبود حق افراز بهش داده بودیم، حالا که یه شریک داره بدون اذن اون شریک میتوند افراز بکنه؟ میگیم نه. بدون اذن مختص من میتوند افراز بکنه، اما بدون اذن شریک وجهی نداره، شارع مقدس بهش اجازه نداد. این روایات فقط نسبت به مختص من گفت حق داری بفروشی، قیمت مال خودتو برداری بقیهشو بهش برگرد، اما اگر چنون شد، حتی اگر قابل افراز نبود گفتیم بفروشه، بفروشد پولشو برداره بقیهشو برگردوند به اون طرف، اما اینجا شریک داره، تصرف در مال اون شریک بدون اذن او بخواد مفروض کنه، تقسیم بکنه، جدا بکند، این درست نیست. پس این افراز بدون اذن شریک محقق نمیشه. بله بدون اذن خود اون مختص منه میشه، اجازه این در روایت بهش داده شده بود، اما بدون اذن شریک جایز نیست. لذا امام فرمود هل یجوز له اخذ حقه و افرازه به غیر اذن المدیون، فرماد از ظاهر جوازه و معرض شریک، اگر شریک اجازه بده میتوند مفروض بکند ولو مختص من اجازه نده، کاری به مختص من نداریم. امام فرمود در روایت خودت بفروش بقیهش برو بش بده، میخواد راضی باشد میخواد نباشد، اما شریک نه، اگر اذن داد افراز واقع میشه، اگر اذن نداد این ولایتی بر افلاس مال مشترک نداره. اینم مال این بحث. عرض کنم که مسئله 12 بعد یه پاشه دید و بحث دیگه داره فرق نشه. صلی الله علیه و سلم.